الله بشیر بالعباد. ما در جلسه گذشته اشاره کردیم از قول یکی از شخصیت های بزرگ علمی اهل سنت جناب عامدی که گفتن کان المسلمون این در وفات النبی علیه السلام علی عقیدت واحدت و طریقت واحده، مسلمان ها در زمان رسول اکرم بر یک عقیده و بر یک روش بودند تا اینکه اختلافات میان صحابه مهاجرین انصار ایجاد شد و بعدشون اولین موردی که اشاره می کند میگه که اختلاف این عند قول النبی فی مرض موته ایتونی به قرطاس اکتب لکم کتابا لا تزلوا بعدی، اختلاف سنگینی که افتاد میان صحابه اون زمانی بود که نبی مکرم فرمودند به من کاغذی بدهید برای شما چیزی بنویسم که راه گمراهی را برای همیشه به روی شما ببندد. این قضیه همونطوری که حضرت عالی هم اشاره فرمودید با اینکه نبی کرم صلی الله علیه و آله و سلم از اوائل بعثت نسبت به قضیه خلافت بعد از خیش و جانشینیش اهتمام داشتن، در سال سوم هجرت بعد از نزول آیه شریفه و اندر عشیرتک الاقربین فرمود علی جانشین خلیفه و وصی من هست. در قضیه خیبر، قضیه خندق، قضیه یمن اشاره داشت علی ولی کل مؤمن بعدی، تا اینکه اوج این مسئله در قدیر خم در اون مجمع بیش از 100,000 شرکت کننده آقا امیر المؤمنین را برای خلافت نصب فرمود و سه شبانه روز از مردم بیعت گرفت و در پیشاپوی پیش مردم جناب ابوبکر و عمر این عبارت رو داشتن همی اندک ابن ابی طالب اصبحت مولای و مولا کل مؤمنین و مؤمنه، که مرحوم علامه امینی این قضیه را از 62 مصدر از مصادر اهل سنت نقل میکنه. ولی با تمام این حال نبی مکرم احساس کرد دسته هایی در کار هست که برای انصراف خلافت و امامت از آقا امیر المؤمنین سلام الله علیه و توطئه هاییست که نگذارن علی منصب خلافت و امامت را به دست بگیرد. ولذا در آخرین لحظات زندگیش تصمیم گرفت که مکتوب چیزی را بنویسد تا دیگر راه توضیح برای اضطرار برای احدی باقی نماند. ولذا فرمودند کاغذی و قلمی برای من بیاورید بنویسم چیزی را که بعد از من دیگر اختلاف نکنید، راه گمراهی برای شما همیشه بسته شود. این قضیه همونطور که حضرت عالی اشاره کردید هیچ کتابی از کتب روایی تفسیری و تاریخی اهل سنت نمی‌بینید که این قضیه را نیاورده باشد، مخصوصا صحاح سته و در رد صحاح سته صحیح بخاری و مسلم با اسانید متعدد این روایت را آوردند. آقای بخاری متوفای 256 هجری در صحیحش آنکه که بنده احصا کردم در 7 مورد حدیث قرطاس را نقل کرده، جلد 4 صفحه 31 حدیث 353 کتاب الجهاد و سیر باب 776 جلد 5 صفحه 137 حدیث 4431 جلد 4 صفحه 66 حدیث 3168 جلد 1 صفحه 36 حدیث 114 جلد 7 صفحه 9 حدیث 5669 جلد 8 صفحه 161 حدیث 7366 و صحیح مسلم هم آنچه که بنده تو جریانش هستم 5 مورد دیدم این روایت رو ذکر کرده، مثل جلد 5 صفحه 75 حدیث 4124 و جاهای دیگر مفصل این قضیه آمده و من یک توضیح مختصری نسبت به این حدیث از خود صحیح بخاری که در نزد برادران اهل سنت از صحیح مسلم هم اعتبارش مقداری بالاتر هست که از ابن عباس نقل می کند که گفتن یوم الخمیس و ما یوم الخمیس، روز پنج شنبه چه روز پنج شنبه ای؟ ثم بكى حتى خزب دمعه الحصبا، گریه کرد ابن عباس به قدری گریهش کند بود که حتی ریگها را خیس کرد. البته در صحیح مسلم هست ثم جعل تسیل دموعه حتی رأیت علی خدی که انها نظام اللؤلؤ، اشک ابن عباس آنچنان بر گونه هایش جاری بود قطره قطره می ریخت همانند دانه های مرواری. صحیح مسلم جلد پنجم صفحه 75 حدیث 4124. بعد ابن عباس با همون حال گریه گفتن اشتد رسول الله و جعه یوم الخمیس، روز پنج شنبه حدود 4 روز قبل از رحلتشون بیماری نبی مکرم شدت گرفت. فقال ائتونی به کتاب اکتب لکم کتابا لن تزلو بعده ابدا، کتابی به من بدهید، ائتونی به کتاب که شارحین صحیح بخاری مخصوصا عینی میگه اینجا که میگه ائتونی به کتاب یعنی قلم دوات به من بدهید، وسیله کتابت به من بدهید، که البته در صحیح مسلم آمده که به کتفن و دوابه. لن تزلو بعده ابدا، چیزی بنویسم که برای ابد راه گمراهی را بر شما ببندد. فتنازع او، کسانی که نزد پیغمبر بودن به نزاع پرداختند، ولا ینبغی عند نبی تنازع، هر گونه نزاع نزد پیغمبر ممنوعه. فقالوا حجر رسول الله، گفتند نستجیر بالله پیغمبر هذیان میگوید. حضرت فرمود دعونی، مرا رها کنید، فالذی انا فیه خیر مما تکونی الی، آنچه که من در او هستم بهتر است از آنچه که مرا به آن دعوت میکنید. البته ابن حجر میگه که این الذی اشرف علیکم من الکتابه خیر مما تدعونمی ایره من عدمه ها، من این دستوری که دادم که چیزی نوشته شود این بهتر است از این که شما اصرار دارید چیزی نوشته نشود. در روایت دیگر این روایت رو صحیح بخاری در جلد چهارم صفحه 31 حدیث 3053 کتاب الجهاد و سیر باب 176 باب حل یتشفع الى اهل الذمه و معاملته. در روایت دیگر صحیح بخاری جلد پنجم صفحه 137 حدیث 4431 داره فذهبوا یردون علیه، افرادی که در منزل پیغمبر بودن سخن پیغمبر رو رد می کردن و فرمایش حضرت را ترد می کردن. در روایت دیگر هست فختلفو، با هم به اختلاف پرداختن و کثرن لغت. اینها کلمه لغت در روایت من از بینندگان عزیز تقاضا دارم دقت کنن تکه این روایت پیام داره، هم اختلاف کردن و هم حیاهو کردن. کلمه لغت، لغت لام غین تا. ابن عثیر در کتاب غریب الحدیث جلد چهارم صفحه 257 میگه اللغت صوتون و زجتون لا یفهم معناها، صدا و زجه ای که معنایش معلوم نیست. جوهری در صحاح اللغت جلد سوم صفحه 1157 میگه اللغت به تحریک، لغت نخواهیم، لغته، از صوت و الجلبه، صدا و هیاهو و فریاد از کلمه الجلبه به معنای هیاهو داد فریاد. همینطور جناب زبیدی در تاج العروض جلد دهم صفحه 399، ابن منظور در لسان العرب جلد هفتم صفحه 391 همین تعبیر رو داره. جناب عینی هم در عمدة القاری در شرح صحیح بخاری جلد 18 صفحه 63 میگه اللغت به فتح الغین المعجمه و به تا المهمله از صوت بسیا، لغتو یعنی سر صدا کردن و فریاد کردن. این رو عزیزان داشته باشن که ببینیم آیا بعدها اگر برسیم این برخورد صحابه آیا با ادامت صحابه همخوانی دارد یا نه. علی ای حال در صحیح بخاری جلد اول صفحه 36 حدیث 114 و جاهای دیگر میگه فختلفوا و کثر اللغت، اینها با هم اختلاف کردند و سر صدا و هیاهو زیاد شد و حضرت فرمود قوموا عنی، از پیش من دور شدید، از خانه من بیرون روید. لا ینبغی اندی از تنادو، شایسته نیست که نزد من پیغمبر اینطور شما به نزاع و اختلاف پرداخته اید. فخرج ابن عباس یقول ان الرضیت کل الرضیت ما حال بین رسول الله و بین کتابه. ابن عباس بیرون آمد و گفت مصیبت و تمام مصیبت، ریشه تمام مصیبت های اسلام آن شد که اون بابا مانع شد بین پیغمبر و بین کتابت پیغمبر، یعنی مانع شدند از اینکه پیغمبر اکرم این نامه را بنویسد. ابن حجر عسقلانی در فتح الباری داره که وقد ذهب و یردون علی، این که داره که در صحیح بخاری اینها صحابه داشتن بر پیغمبر سخنش رو رد می کردن و جواب رد می دادن، یحتمل ان یکون المراد یردون علی ای یعیدون علیه مغالطه. الا ای حال این رد سخن پیغمبر، اختلاف نزد پیغمبر و نزاع و سر صدا و هیاهو نزد پیغمبر و نسبت نستجیر بالله حضیان بستن نسبت به نبی مکرم، خب این مسئله ایست که زیبنده صحابه مهاجرین و انصار نبود. ولذا ما فقط یک جمله ای را در اینجا اشاره کنم و بعد اگر سؤال دیگری از جمعه داره در خدمتون باشیم. کلمه لغت که ما در اینجا آوردیم یعنی به معنای هیاهو کردن، که در رأس این هیاهوها مشخصی که بودند ما میبینیم در جاهای متعدد، حتی در خود صحیح بخاری آمده که جناب عمر وقتی دید دو نفر در مسجد هیاهو میکنند صداشون رو بلند میکنند، دستور داد بر صاحب ابن یزید اینها را نزد من بیاورید، لأوجعتکما، و به اینها خطاب کرد که من شما را باید تازیانه بزنم، ترفعان اصواتکما فی مسجد رسول الله، برید در مسجد پیغمبر صوتتون رو بالا میبرید. در صحیح بخاری جلد اول صفحه 121 حدیث 470. و عبدالرزاق داره که فدخل عمر المسجد ذات یوم فإذا هو برجلین قالت ارتفعت اصواتهما، دو نفر داشتن با صدای بلند در مسجد حرف می زدن، فأدرک احدهما فضربه، عمر آمد با شلاق زد، گفت چرا صداتون رو در مسجد بلند می کنید؟ که در مسجد صدا بلند دردن این چنین می باشه در محضر نبی مکرم دیگه تکلیف کاملا روشن هست.
بله بسیار ممنون، متشکر. یه نکاتی بسیار مهم اینجا هست که باید یه مقدار بهش توجه بیشتر بشه که و حتما شما برامون توضیح میدید این نکات رو. بعضی میگن چرا پیامبر مثلا آیات قرآن رو در طول حیاتشون ننوشتن یا اساسا هیچ مطلبی رو در طول زندگیشون ننوشتن. اولا یکی از اعجاز پیامبر شاید همین مطلب باشه، البته حتما بیان کردن، بزرگان گفتن و مشخص هست که اگر به هر حال پیامبر می نوشتند می گفتن این مطالب القاعات اساطیرش هست، یه وجهش این هست. ولی وجه دیگه‌اش که ما استفاده میکنیم شاید از این جریان حدیث قرطاس این که پیامبر خوب اطرافیان خودشون رو میشناختن که چه مشکلاتی برای پیامبر و برای نوشتن وحی الهی یا فرمایشات رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم ایجاد میشه که در جاهای مختلف در واقع یک آزمونی بود علاوه بر دستاوردهای دیگه که این جریان تاریخی داشته، یک آزمون بزرگی هم برای صحابه بوده که متاسفانه سربلند بیرون نیومدن صحابه، یا به تعبیر دقیق‌تر اگر بخوایم بگیم برخی از صحابه. و من اینجا هم استفاده کنم از این مطلب، اونهایی که تمام صحابه رو تجلیل میکنن اینجا چی میگن؟ حالا روی فردش اختلاف هست، برخی میگویند این، برخی میگویند آن، فرق نمیکنه. ولی اونهایی که همه صحابه رو تجلیل میکنن و میگن به قول معروف نباید بگیم بالای چششون ابرو هست، بالاخره اونی که در محضر رسول گرامی اسلام بی ادبی کرد و نگذاشت که پیامبر بنویسد، اون چه کسی بود؟ آیا جزء صحابه بود یا نه؟ یا یه فرد نفوذی و اجنبی و بیگانه بود؟ درباره این سوال چه پاسخی دارم؟ سوال من در این قسمت این هست، جناب آقای قزوینی، هدف پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم از نوشتن این مطلب چه بوده؟ از بیان مطلب که بعداً فرمودن استفاده میکنیم که پیامبر میخواستن امتشون به گمراهی نرن، امتشون سعادتمند بشن و یک راه صحیح رو ترسیم کنن تا قیامت برای مسلمانان. ولی چرا خواستن که این مطلب اصرار داشتن که این مطلب نوشته بشه؟ در این باره مقدار میخواییم توضیحات شما رو بشنویم. و آیا در کتب اهل سنت مطلبی در این زمینه وجود داره که موافق نظر امامیه و پیروان اهل بیت باشه؟
در رابطه با برخی از سوالاتی که حضرت عالی در لابلای فرمایشاتون اشاره کردید، انشاءالله ما اگر این بحث ادامه داشته باشه به حول قوه الهی، ما مقاله ای را در سایت حوزه علمیه اهل سنت زاهدان دارالعلوم مکی، اونم به نام همون حدیث قرطاس، یک سری مطالبی را نویسندش در اونجا آورده. الان تقریبا بیش از یک سال خورده ای که این مقاله در سایت رسمی اهل سنت سیستان بلوچستان هست. ما به تکه تکه این مقاله انشاءالله می پردازیم. مطالب بی اساس و دروغ و افترا و عاری از دلیل که در این مقاله آمده، حتی بعضا به ساحت مقدس امیرالمؤمنین هم در این مقاله بسارت شده، اینها را ما به حول قوه الهی دونه دونه اینها را بررسی می کنیم تا هم نویسنده مقاله و هم اونهایی که این چنین مقاله های سخیف را در سایت های اینترنتی قرار می دهند به امید این که بتونن خدمتی کنن و یا توضیح کنن روشن خواهد شد انشاءالله. من انشاءالله از عزیزان، برادران عزیز اهل سنت دیگه از اساتید تقاضا می کنم این بحث ها را پیگیری کنن، مخصوصا نویسنده اون مقاله. در رابطه با حضرت نبی مکرم که از نوشتن این نامه چه بود، این در خود روایات اهل سنت دیگه اشاره شده. در حقیقت دو تا مسئله اساسی، یکی در سائل سجاد و یکی هم در مسائل دیگر در کتابهایی مثل موجم کبیر طبرانی، مسند احمد، در صحیح بخاری و مسلم آمده که خب حضرت فرمود اکتب لکم کتابا لن تزلو بعده ابدا، چیزی بنویسم که برای ابد شما را از گمراهی بیمه کنه. یعنی میخواد یک مسئله اساسی را بنویسد که هیچ وقت گمراهی اگر عمل کنن به عنوانیت پیغمبر وارد جامعه اسلامی نشدش. خب این در صحیح بخاری جلد 4 صفحه 31 حدیث 3053. یا در بعضی از جاها داره احتونی به کتفین از تبلکم کتابن لا تزلو بعده و ابدا. این در جای جای صحیح بخاری و مسلم که حدیث گرفات آمده نبی مکرم این مسئله را تذکر دادن که هدف من از نوشتن این نامه بستن راه گمراهی برای شما. نکته دوم در مسند احمد بن حنبل جلد اول صفحه 293 آمده از قول طاووس از ابن عباس که گفت لما حضر رسول الله قال ائتوني بكتف اكتب لكم كتابا لا يختلف منكم رجلان بعدي، من چیزی برای شما بنویسم که حتی بعد از من دو نفر هم با هم اختلاف نکنم. یعنی در حقیقت این کتاب و این وصیت نامه چیزی بود که راه هر گونه اختلاف را به روی امت می‌بست. لا یختلف منکم رجلان بعدی، بعد از من دیگه حتی دو نفر با هم اختلاف نکنند. این رو موجن کبیر طبرانی در جلد 11 صفحه 30، مسند احمد جلد اول صفحه 293. روایت دیگری طبرانی در همون صفحه آورده که حضرت فرمود ائتونی بکتفین اکتب لکم کتابا لا تختلفوا بعدی ابدا، کاغذی بگید بنویسم چیزی را که شما امت بعد از من دیگه اختلاف نکنید به هیچ وجه. پس دو تا نکته اساسی میبینیم در حدث نبی مکرم در اینجا مراده. یکی این که گمراهی برای همیشه به روی امت بسته شود، این کتاب مانع انحراف باشد، دوم مانع هر گونه اختلاف. و آنچه که ما برداشت میکنیم از این روایت، یعنی عقیده شیعه بر این هست که پیغمبر اکرم در این نامه میخواد همون تفصیلی را که قبلا در حدیث ثقلین بیان کرده بودند، فرمودند این نیترکت و فیکم ما این اخذتم بهی لن تزلو، در اونجا هم فرمود مردم من چیزی را در میان شما گذاشتم اگر عمل کنید لن تزلو، با لن که نفی عبد میکنه، یعنی به هیچ وقت شما گمراه نمیشوید. کتاب الله و عترت اهل بیت، یکی کتاب خدا یکی عترت و اهل بیت من هست. خب این رو صحیح ترمذی جلد پنجم صفحه 328، حدیث 3874، تفسیر ابن کثیر جلد چهارم صفحه 113 نقل میکنه. و همچنین در صحیح ترمذی در جای دیگر با سند صحیح آورده که فرمود اینی تارکن فیکم ما این تمدکتم بهی لن تزلو بعدی، من چیزی در میان شما میگذارم که اگر تمسک کنید به او برای عبد شما گمراه نخواهید شد. کتاب الله حبل ممدود من السماء الى الارض و عترتی و اهل بیتی. این مشخصه که مراد رسول اکرم این بود که هم توصیه به کتاب کنه و هم توصیه به اهل بیت، یا حتی نام اهل بیت را هم در اینجا بنویسد. ولذا این عبارت آقای عمر که میگه حسبنا کتاب الله، به نظر من خواست یک ردی بر سخن پیغمبر داشته باشد که اگر یا رسول الله میخواد به کتاب الله و اهل بیت ما را توصیه کنید، کتاب ما را کفاست، کتاب خدا در میان ما را بس از نیازی به اهل بیت نداریم. حسبنا کتاب الله در حقیقت رفض اهل بیته. الا اگه حالین آنکه که از مجموع این روایات ما استفاده می کنیم، نبی مکرم می خواد بحث امامت و یا اسامی اهل بیت را برای مردم بیان کنه. یا در همون روایت صحیح بخاری و مسلم که حضرت فرمود خلفای من بعد از من 12 نفر هستند، که در این حدیث علمای اهل سنت دچار حیرت شدن، نمی تونن اصلا معنای 12 نفر رو درد کنن، شاید نبی مکرم میخواد اسامی اونها را بیان کنه. حالا من دعوت میکنم از بینندگان عزیز، مخصوصا جوانان اهل سنت و همچنین وهابیونی که خلاصه حاضرن 5 دقیقه حرف بی چیز رو برای شما عرض کنم، بدون تعجب را از علمای خودشون بشنوند. آقای نووی که از شخصیت‌های برجسته اهل سنت، شارح صحیح مسلم متوفای 676، ایشون میگه فقط اختلاف العلماء فی الکتاب الذی هم النبی به. علما اختلاف دارن در اون نامه‌ای که پیغمبر می‌خواست بنویسه هدف پیغمبر چی بود. فقیل اراد ان ینص علی الخلافه فی انسان معین لئلا یقع نزاع و فتن. پیغمبر می‌خواست صراحتا بنویسد خلیفه بعد از من کی هست، تا هیچ نزاعی و فتنه‌ای بعد از پیغمبر بر نخیزد. شرح صحیح مسلم جلد 11 صفحه 90. آقای ابن حجر عسقلانی متوفای 852، ایشون هم میگه وقیل بل اراد ان ینص علی اسام الخلفاء بعده حتی لا یقع بینهم الاختلاف. پیغمبر اکرم میخواد اسامی خلفای بعد از خیش را نام ببرد، یعنی همون 12 نفری که فرمود خلفایی بعدی 12، اونها را میخواد نام ببره، حتی لا یقع بینهم الاختلاف، بگه اختلاف بین اینها ایجاد نشه. فاده سفیان ابن عیینه، این نظر آقای سفیان ابن عیینه هست. در کتاب فتح الباری جلد اول صفحه 186 این رو عزیزان میتونن ببینن. همین تعبیر را از سفیان ابن عیینه آقای عینی متوفای 855 در کتاب عمدت الباری جلد دوم صفحه 171 آورده و همچنین از آقای خطابی نقل کرده عینی که میگه یحتمل وجهین احدهما انه اراد ان ینص علی الامام بعده فترتفع تلك الفتن العظیمه که حرف الجمل و سفه. پیغمبر میخواد امامت را تکلیفش روشن کنه و امام بعد از خیش را معین کنه تا این فتنه های بزرگی مثل قضیه جمل و سفین پیش نیاد. عمدت الباری جلد دوم صفحه 171. جالب این هست که قطلانی در شرح صحیح بخاری ارشاد الساری جلد اول صفحه 227 میگه اکتب لکم کتابا فیه النص علی الائمه بعدی. من کتابی بنویسم که در اونجا تصریح کرده باشم ائمه بعد از خودم را. و همچنین جناب کرمانی مشتهر مشهور به شمس الائمه هست، ایشون هم کتابی داره در شرح صحیح بخاری به نام الکوثر الدراری در شرح صحیح البخاری جلد دوم صفحه 172، باز اونجا هم یک تعبیر زیبایی داره، میگه اراد ان یكتب اسم الخلیفه بعده. پیغمبر اراده کرد بنویسد اسم خلیفه بعد از خیش را. چرا؟ لئلا یختلف الناس ولا یتنازعوا، مردم اختلاف نکنن، نزاع نکنن. و یعدیهم ذالک الی الضلال، این اختلاف در امامت و نزاع در خلافت اینها را به گمراهی می کشاند. آقای احمد امین مصری که از شخصیت های بلند آوازه معاصر ما متوفای 1373، ایشون هم به این نتیجه رسیده بعد از تحقیق و بررسی، میگه فقد اراد الرسول فی مرضه الذی مات فیه ان یعین من یلی الامر من بعده. پیغمبر اکرم در آخرین لحظه میخواد نام اون امام بعد از خیش را معین کنه که راه اختلاف بسته بشه. کتاب یوم الاسلام صفحه 41. و در این اضافه میکنیم که خود جناب خلیفه دوم در عبارتی که آقای ابن عبدالحدید آورده در شرح نهج البلاغه جلد 12 صفحه 20، ایشون اونجا صراحتاً به ابن عباس برگشت گفت بلغت اراده، یعنی رسول الله فی مرضه امیسرها بسمه، پیغمبر در اون مرضشون در آخرین مریضیشون که از دنیا رفتن اراده کرد نام علی را به صراحت بنویسه و بنویسد که بعد از من خلیفه علی سمنعته من ذلک، من جلوگیری کردم از او، البته اشفاقاً و هیئتاً علی اسلام. این رو در شرح نهج البلاغه جلد 12 صفحه 20 بینندگان عزیز میتونن ببینن.
بله بسیار ممنون و متشکر. جناب قزوینی یک سوالی مطرح هست که این سوال یکی از اساسی ترین سوالات هست در این گونه مباحث به ویژه این مبحث، این که مورد اتفاق تمام مسلمانان هست که برخورد، حالا مقدار برخورد، شیوه برخورد، شدت و ضعفش یه مقدار شاید بیانها مختلف باشه، ولی اصل مطلب مورد اتفاق تمام مسلمانان و فرق مسلمانان هست که برخورد صحابه متاسفانه در این آزمون بزرگ تاریخ برخورد منفی بوده. نکته مهم اینجاست که در صحیح بخاری به دو مطلب تصریح شده، یعنی صراحتا این دو مطلب بیان شده که صحابه در محضر رسول گرامی اسلام نزاع کردند، با همدیگه دعوا کردند، برخورد لفظی داشتن، اختلاف کردند، و همچنین صراحت داره نویسنده صحیح بخاری که صحابه در محضر رسول خدا هیاهو کردند. خب این یکی از مطالب اعتقادی و اساسی مسلمانان باید باشه که ما حکم کسانی که در محضر پیامبر اسلام، نماینده خدای سبحان روی کره زمین، آخرین سفیر الهی، برجسته‌ترین از انسانها و سرآمد و اشرف همه انبیا، در محضر چنین شخصی عده‌ای هیاهو میکنن، عده‌ای نزاع میکنن، و در واقع باید عرض کنیم که عده‌ای متاسفانه بی‌ادبی میکنند، و صحیح مسلم هم تصریح کرده به این مطلب. این دیگه مطلبی نیست که بگویم و من باز تکرار میکنم صحبت خودم رو، چگونه صحیح مسلم، صحیح بخاری و پیروان این دو صحیح که این مطلب رو الان میشنوند باز میگویند همه صحابه از یک جایگاه مقدسی برخوردار هستند و هر چی میگن باید چشم گوش بسته اونا رو قبول کنیم و اونا رو احترام بکنیم. حالا به این مطلب باز خواهیم رسید، ولی شما جناب قضا
متباد را ملاک قرار بدهید، و اضافه بر این در همون جا هم ما مدعی هستیم، یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود و النصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، اونجا هم ولی به معنای سرپرست قرآن که فقط برای زمان پیغمبر نبود، الان شما ببینید در بعضی از کشورهایی که سرپرستی و حکومت دست نصارا، دست یهود هست و مسلمان ها در ذلت سر میبرند و دارن تو ترین خودن، این آیه میگوید زیر بار این چنین ذلتی نروید که ولایت یهود و نصارا را بپذیرید و شما را زیر پا لگدکوب کنند. اونجا هم ما معتقدیم لا تتخذوا اليهود و النصارى اولیاء، یعنی شما حق ندارید از یهود و اول نصارا به معنی عنوان ولی و حاکم و رئیس و اول الامر انتخاب بکنید. و آیات دیگر هم هست برای شما عرض کنم، بر مسلمین هیچ راهی نیست کفار بخواهند تسلط پیدا کنند، ولی در اونجا هم به معنای ولی هست. و اضافه این آقایی که کلمه ولی را این چنین زیر سوال بردن، ما از ایشون سوال میکنیم، آقای ابوبکر که میخواد عمر را به عنوان جانشین معین کنه چه عبارتی به کار برد؟ آیا کلمه خلیفه به کار برد یا کلمه ولی به کار برد؟ در تاریخ طبری جلد سوم صفحه 429 میگه آقا و فی کلام ابی بکر فی کتابتی لخلافت عمر گفت اینی قد ولیت علیکم عمر، من عمر را برای شما ولی قرار دادم، یعنی که دوست قرار دادم. یعنی کلمه ولی به معنای سرپرست و حاکم هست. این رو تاریخ ابن خلدون جلد دوم صفحه 85 داره، سیره عمر آقای ابن جوزی صفحه 37 داره. جناب عمر اون وقتی که افتاده میخواد از دنیا بره، میگه لو ادرکت سالم مولا ابی حذیفه لولیته، اگر سالم غلام ابی حذیفه بود او را ولی شما قرار داد میدادم. خب اینجا کلمه ولی به چه معناست عزیزم؟ آیا اینجا ولی به معنای دوسته یا به معنای ولایت امره؟ این عبارت را میتونن عزیزان در تاریخ طبری جلد پنجم صفحه 30 بوده، طبقات ابن دست جلد سوم صفحه 181، استیعاب ابن عبدالبر جلد دوم صفحه 161، اصدالغابه ابن عبدالبر جلد دوم صفحه 246 ببینن. کلمه ولی در هر کجا آمده به معنای ولایت امره. وقتی این طوری هست، همون طوری که به این شکلی درباره ابوبکر و عمر هست، ما میگیم آقا پیغمبر اکرم که وقتی فرمود این علیان منی و انا من و هو ولی کل مؤمنین، بعدی علی از من هست و من از علی هستم و او ولی هر مؤمن بعد از من هست، اونجا هم به همین معنا هست. به طوری که آقای حاکم نیشابوری در جلد سوم مستدرک صفحه 110 میگه هذا حدیث صحیح علی شرط مسلم، این حدیث صحیح هست و شرایط صحیح مسلم را دارد.
بلد.
اگر ولی به معنای دوست همه جا ما قبول میکنیم، ولی یک بام دو هوا ما نکنیم.
بله، متشکر و ممنون. دیگه متاسفانه وقتمون به پایان رسید و باز مطالبی بسیار باقی موند. فکر میکنم ادامه مبحث رو باید هفته آینده داشته باشیم. سوالاتی باقی موند، مانند این که آقای عمر ابن خطاب نسبت به کسانی که اصرار داشتن که این مطلب نوشته بشه و فرمان پیامبر اجرا بشه چه برخوردی داشتن، این رو در برنامه آینده بعد مورد بررسی قرار خواهیم داد. و همچنین عکس العمل پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم نسبت به کسانی که چنین برخوردی رو داشتن و نسبت برخورد زشت افراد، عکس العمل پیامبر رو بررسی دقیق‌تر خواهیم داشت. من تعجب کردم از اون عزیزی که گفتن پیامبر فرمودن اگر پیامبری قرار بود بعد از من باشه عمر ابن خطاب بود. سوال من از این عزیز اینه که چنین شخصیتی که این همه فضیلت داره، خب چرا خلیفه بلافصل نشد؟ چرا پس ابوبکر رو به خلافت نشوندن؟ و این اگر چنین حدیثی درست باشه، واقعا ظلم و ستم بزرگی به تاریخ کردن واقعا. و من پیشنهادم این هست که واقعا این حادثه جعلی و دروغی رو اگر خود این عزیزان از این کتاب ها بردارن خیلی بهتر خواهد بود. مطالب باقی مون جناب غزینی، اگر نکته خاصی هست که بفرمایید و الا وقتمون تمام شده. دعاهای شما رو میشنویم. ما و بینندگان عزیز و ارجمند آمین میگیم.
من عرضی ندارم، فقط این روی از عزیزان اهل سنتی که امشب آمدن، من واقعا از همه این عزیزان تشکر میکنم. افرادی که با این ادبیات صحبت میکنن، ما با آغوش باز از این صحبتهای اینا استفاده میکنیم. انشاءالله ما در هفته بعد مقاله ای را این عزیزان در سایت اهل سنت گذاشتن و تمام آنچه که میتوانستن درباره حدیث کرتاس بگن در اینجا گفتن. یعنی در حقیقت ما این رو تصور میکنیم که یک نماینده رسمی حوزه علمیه زاهدان آمده اینجا این حرفها رو ردیف کرده، اون رو ما عینا نقد میکنیم به حول قوه الهی و نقد میکنیم. خدایا تو را قسم میدهم به آبروی محمد و آل محمد، فرج مولای ما بقیت الله الاعظم ارواح